سلام و وقت بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادیست. در بخش اعظم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان پخش می شود. اکنون چند خبر. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که عاملان نقض حقوق بشری در افغانستان باید پاسخگو قرار گیرند. بنت این سخن را روز سه‌شنبه در پایان سفر 6 روزه‌اش به کانادا گفت. بر اساس گزارش ملل متحد که در صفحه اینترنتی ریلیف ویب نشر شده، بنت همچنان از اقدام اخیر کانادا، هلند، جرمنی و استرالیا ستایش کرده که هشدار دادند که در صورت ادامه نقض حقوق بشری در افغانستان پای حکومت طالبان را به محکمه بین المللی عدالت می کشانند. بنت از کانادا خواسته که به حمایت خود از حقوق بشر شهروندان افغانستان ادامه دهد. او از کانادا قدردانی کرده که عادی‌سازی روابطش با طالبان را به بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان مشروط کرده است. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان همچنان گفته که در جریان سفر به کانادا با شماری از افغان‌ها از جمله فعالان حقوق زنان، اقلیت‌ها و خبرنگاران دیدار کرده. قرار است بنت گزارش تازه خود در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان را پس فردا جمعه به مجمع عمومی ملل متحد ارائه کند. در بخشی از این گزارش گفته شده که در زندان‌های طالبان برخی از زنان مورد آزار جنسی و تجاوز جنسی قرار گرفتند. طالبان هنوز درباره این گزارش آقای بنت چیزی نگفتند، اما قبلا گزارش‌های او را رد کرده بودند. طالبان امروز چهارشنبه یک نفر را به اتهام سرقت در ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا در معذر عام شلاق زدند. در اعلامیه استر محکمه طالبان آمده که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی متهم 39 شلاق زده شده و به 6 سال زندان نیز محکوم شده است. مجازات بدنی در معذر عام از سوی طالبان در این اواخر در افغانستان افزایش چشمگیری یافته. نهادهای بین المللی و حقوق بشری پیوسته از طالبان خواستند که این نوع مجازات را متوقف کنند. مقام‌های صحی در غزه میگویند که در دو حمله هوایی اسرائیل امروز به بخش‌های شمالی نوار غزه نزدیک به 90 نفر به شمول ده‌ها زن و کودک کشته شدند. مقام‌های صحی و رئیس یک شفاخانه گفتند که امکان تداوی زخمیان این حمله وجود ندارد، زیرا به گفته آنها ده‌ها دکتر در جریان عملیات نظامی اخیر نیروهای اسرائیلی بازداشت شدند. اسرائیل در هفته‌های اخیر حملات هوایی به شمال غزه را افزایش داده و همچنان عملیات زمینی گسترده را در آنجا راه‌اندازی کرده است. به گفته اسرائیل تمرکز عملات روی از بین بردن جنگجویان گروه تندرو حماس است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. با تشدید جنگ، نگرانی ها درباره وخامت وضعیت بشری، صدها هزار فلسطینی در شمال غزه افزایش یافته. در یک خبر دیگر داریم که ایالات متحده میگوید از اینکه اسرائیل بالای اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی ممنوعیت وضع کرده عمیقاً ناراحت است. پارلمان اسرائیل روز دوشنبه دو قانون را تصویب کرد که بر اساس آن بر فعالیت این اداره ملل متحد ممنوعیت وضع شده است. اسرائیل میگوید که برخی از کارمندان این اداره در حملات 7 اکتبر 2023 جنگجویان حماس به اسرائیل سهم داشتند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز گذشته در مورد اقدام تازه اسرائیل گفت که این برای میلیون ها فلسطینی که به خدمات ضروری به شمول مراقبت های صحی و آموزشی ابتدایی و متوسطه به این اداره ملل متحد متکیان مشکلاتی را ایجاد می کند. و خبر آخر این که در حمله تیاره بسرنشین روسیه امروز در کیف پایتخت اوکراین 9 تن به شمول یک کودک زخمی شدند. این را اداره نظامی کیف در کانال تلگرامش گفته. بر اساس معلومات این اداره، این حمله در منطقه سولومیانکی چندین ساختمان مسکونی را هدف قرار داده.
فکر نو با جوانان.
سلام به فکر نو از با جوانان، خوش آمدید. از رادیو آزادی، وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده در تاریخ 31 اسد و پس از تایید ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان منتشر کرد. در بخش از این قانون آمده است که پوشاندن تمام بدن زن و پنهان کردن صورت او به دلیل ترس از فتنه ضروری است. این قانون حتی صدای زنان را عورت می داند. این قانون به ماموران اجازه می دهد از تراشیدن ریش، کوتاه کردن موها برخلاف شریعت اسلامی و دیگر موارد مشابه جلوگیری کند. ماموران می توانند متخلفان را بازداشت و به محکمه معرفی کنند. این قانون طالبان چقدر می تواند در تضاد با حریم خصوصی افراد باشد؟ پس از نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مردم در نقاط مختلف افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و در بعض ولایات موبایل‌های شخصی مردم بررسی شد و شماری از مردم در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این اقدام طالبان دخالت و تجاوز به حریم خصوصی مردم است. در فکر نو امشب با مهمانان ما گپ میزنیم که حریم خصوصی یا شخصی چیست؟ چرا در زندگی ما مهم است؟ در جایی که شما زندگی میکنین چقدر به حریم خصوصی و شخصی اهمیت میدهند؟ و آیا حریم خصوصی جوانان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محفوظ و امن است؟ گپ میزنیم با شبیر رادکار، دانشجوی علوم سیاسی و روابط بین الملل، صبغة الله مجددی، نامزد دکترای رشته اداره عامه در پوهنتون پنجاب هند، بانو شریفه، یکی از بانوان محصل از افغانستان، و حمیرا رسا، محصل و فعال مدنی از افغانستان. صبغة، به نظر خودت وقتی میگیم حریم خصوصی یا شخصی، به نظر خودت به چی معنا؟
نام یاد خدا، با عرض سلام حضور شما و مهمان های حاضر در بحث و همچنان مخاطبین عزیز شما. حریم خصوصی به مو فضای فیزیکی، عاطفی، فکری و احساسی اشخاص اطلاق میشه که دوست ندارند مورد مزاحمت، مورد تخطی و تجاوز دیگران قرار بگیره و هر نوع مزاحمت و تجاوز به این حریم فکری، احساسی و فیزیکی باعث میشه که اشخاص احساس ناامنی و ناراحتی کنند و در نتیجه آزادی که اصلا یک حق طبیعی است بر اونا از اونا سلب شود. حریم خصوصی در کشور ما یکی از مصادیق مهم و معتبرش همو حریم خانه و خانواده است که احترام به این حریم و حرمت به این حریم هم در سنت و عادات مردم ما و هم در آموزه‌های دینی که بر ما انتقال شده به شدت مورد توجه قرار گرفته و توصیه شده برای افراد و اشخاص که به این حریم نباید تجاوز صورت بگیره و وقتی که ما میخواییم وارد خانه یا خانواده میشیم باید این ورود ما بدون کسب اجازه و اطلاع قبلی نباشه. اما محدوده حریم خصوصی و دایره ای حریم با توجه به رشد فعالیت های انسان ها در عرصه‌های مختلف وسیع‌تر میشه و مصادیق جدیدی به این اضافه میشه. همین که تکنولوژی و فناوری به زندگی رسمی و شغلی ما و همچنان به زندگی فردی ما وارد شد، مصادیق حریم خصوصی هم بیشتر شد و همچنان ترس از تجاوز به این حریم به دلیل آسانی با مو محدوده که ما او را حریم خصوصی تعریف میکنیم و در چارچوب حریم خصوصی وارد میشوه، آسان شد تجاوز و تخطی به این حریم. به این لحاظ امروزه بحث حریم خصوصی به یک موضوع بسیار مهم و جدی تبدیل شده که حفظ و حرمت حریم خصوصی و داشتن آگاهی به این که چگونه ما میتونیم از یک طرف به حریم خصوصی دیگران احترام قائل شویم، او را بشناسیم و به او تجاوز نکنیم، و از طرف دیگر اجازه ندهیم که کسی به حریم خصوصی ما تجاوز نکنه تا مو حق اساسی و بنیادی که هم در قانون هم در دین و هم در عرف جامعه ما تعریف شده او مورد تجاوز و تخطی قرار نگیره. انسان ها به گونه طبیعی اصلا شخصیتی متفاوت هستند با توجه به محیطی که اونا بزرگ شدند، با توجه به آموخته هایشان، با توجه به فضای فکری و ذهنی که اونا را احاطه کرده، هر کدامشان واجد و حائز افکار، اندیشه ها، احساسات و اطلاعات خاص خود است. این اطلاعات یک وقتی که تا زمانی که ابراز نشده و تأثیر مثبت یا منفی برای دیگر افراد جامعه نگذاشته، اینا در چارچوب و چوکات حریم خصوصی قرار میگیرند و نباید کسی بدون اجازه یک شخص با این افکار، با این اطلاعات، با این احساسات دسترسی پیدا کند. ما امروزه متاسفانه هم از طرف مردمی که اهمیت حریم، حفظ حریم خصوصی را نمیفهمند در جامعه و این را ترک نکردند که تجاوز و تخطی از حریم خصوصی چه پیامدهای اجتماعی و روانی بر افراد جامعه به بار می آورد، و هم از طرف کسانی که آگاهانه میخواهند از وارد حریم خصوصی اشخاص شده و از اطلاعات از اونا، از معلومات اونا که نمیخواهند با دیگر را شریک بسازند، از او اطلاعات و از او معلومات سوء استفاده کنند، این حریم مورد تجاوز قرار گرفته.
سبقت اجازه بده که در مورد تاثیراتش و ای که کسایی که حریم خصوصیش مورد تجاوز قرار میگیره و نقض میشه چی احساس داره، چی فکر میکنه، با مهمانان دیگه که از افغانستان با ما وصل هستن هم صحبت بکنیم. بانو رسا، به نظر شما چرا حریم خصوصی مهم است؟
به نام یاد خداوند، عرض سلام و وقت بخیر دارم به شما جناب فیضی و تک تک از میهمانان حضور داشته در برنامه امشب. انشاءالله که همه از جور سلامت باشین. در بحث حریم خصوصی، قسمی که در قبلا میهمانان دیگر هم توضیح دادن که حریم خصوصی یک محدودیه امنی فردی است که فرد برای خودش یک محدودیه تعیین میکنه که هیچ کسی حق دخالت در اون محدودیه را نداره. از این رو جزء اساسی و مهم زندگی افراد جامعه در هر جامعه که باشن، بالخصوص در جامعه های رو به انکشاف، که کلمه حریم خصوصی یک کلمه بسیار ناشنوا در میان افراد هست، یک جزء بسیار مهم است. چون که احترام گذاشتن به حریم خصوصی افراد، نشکستن او دیوارهای حریم خصوصی افراد و نگذاشتن از مرزهای حریم خصوصیشان، باعث ایجاد احترام متقابل در میان افراد جامعه و کم کردن تشنجات میشه. چون که افراد وقتی که در امنیت فردی خودشان هستند، چی از لحاظ اعتقادی است، چی از لحاظ اخلاقی است، روحی است، فکری و احساسی است، هرگز رو به تشنج و بیباوری ها در جامعه نمی آیند و تلاش میکنند تا احترام متقابل خودشان را در جامعه بین افراد حفظ کنند. بالخصوص اگر بپردازیم بر جامعه خود ما، که جامعه افغانی خود ما که به شدت یک جامعه عرفی هست و جز جز مهم زندگی افراد جامعه ما عرف است و همون عناناتی است که از قدیم ها گذاشته شده. اگر در بعض اعتقاداتشان بیم، امروز در جامعه افغانستان بعض اعتقادی عرف های زیادی را شکستن. امروز هیچ کسی نتوانسته در افغانستان یک احترام مشخصی به حریم خصوصی ایجاد کنه. از این رو در جزء اساسی زندگی اجتماعی که ما ببینیم، احترام به حریم خصوصی بسیار نهایتا مهم هست که متاسفانه در جامعه افغانستان یک کلمه ناشنوا و یک چیز بسیار اندک شمرده میشه که اکثر مردم افغانستان چی او طبقه جوانان هست، چی هم کسایی هستند که از لحاظ علمی بالا هستند، چی هم در ردیپ ها یا طبقات بالای حکومتی که ما میبینیم، چی خداگاه چی ناخداگاه حریم خصوصی را هر روز میشکنن و این هم ادامه دارن. و افرادی که حریم خصوصیشان میشکنن یا افرادی که حریم خصوصی ندارن، از جمله افرادی هستند که از لحاظ روحی و روانی در آرامش نیستن. از جمله افرادی هستند که بی‌باور هستند، از جمله افرادی هستند که در جامعه نمی‌توانند به خوبی در روی موضوع تمرکز کنند، به خوبی نمی‌توانند در جامعه ارتباط برقرار کنند و در روی هر موضوعی که در جامعه با او رخ می‌دهد بی‌باور و بی‌باور به خودش در یک تنگنای ناامنی احساس می‌کند.
تشکر بانو رسا. در مورد ازی که چی اثرات نقض حریم خصوصی در آینده مردم داره بعدن صحبت میکنیم. حالا از شریفه میشنویم که با وضعیت فعلی افغانستان که هست چقدر به حریم خصوصی مردم احترام گذاشته میشه و چقدر حریم خصوصی مردم محفوظ است. شریفه خودت چی فکر میکنی؟
با سلام و درود خدمت شما و مهمان عزیز و همچنان تمام کسایی که رادیو آزادی را شنونده هستند. خب من قبل از اینکه در مورد حفظ حریم خصوصی در جامعه ما از طرف مثلا حاکمای فعلی صحبت کنم، اول خوبتر است که ما بفهمیم که در خود خانواده های ما، در جای مکانی که ما بزرگ میشیم، باید بر ما حفظ حریم خصوصی یاد داده شود. ولی متاسفانه در جوامع سنتی، در جامعه که دین، مذهب و یا احترام بیش از حد به بزرگان حاکم است، هیچ کسی به حفظ حریم خصوصی اعتقادی نداره. برشان یک چیز مسخره یا مسخ می آید. من یک مثال براتون میگم. به طور مثال همی خانواده های ما، اکثریت خانواده ها، والدین ما وقتی که وارد اتاق فرزندایشان میشن، بر خودشان اینی میره اجازه میدن، یک حق مسلمشان میدادن که بدون کسب اجازه ورود و یا بدون از این که در بزنن وارد اتاق فرزندایشان میشن. به می شکل اینا به ضمیر ناخودآگاهشان اینی میره، به ضمیر ناخودآگاه فرزندایشان اینی میره ایجاد میکنن که اونا حفظ حریم خصوصی ندارن. به می شکل مثال های دیگه که ما روزانه در جامعه ما می‌بینیم و شاهدش هستیم، این می چیزا باعث میشه که بزرگترهای ما مثل اقارب ما، فامیلای ما بر خودشان اجازه بدن که در حریم خصوصی ما دخالت داشته باشن و این می باعث ازی میشه که ما در جامعه با کمبود اعتماد به نفس مواجه شویم و در مقابل بیگانه ها، در مقابل کسایی که نمیشناسیم یا در مقابل کسایی که بالای ما زورگویی میکنن، ما نتانیم دفاع کرده. و اینمی به نظر من یک تروما از بین ما در بین جامعه مثل افغانستان به یک تروما تبدیل شده. هیچ کسی به خودش حد مرز تعیین نمیکنه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اینمی موضوع از یک نسل به دیگر نسل، از مادر کلانا و پدر کلانا به نوه‌ها و نوه‌ها و نوه‌هاش و بر ما انتقال پیدا کرده و ما باید نسل باشیم که این زنجیره را از بین ببریم، نسل باشیم که حفظ حریم خصوصی را در بین جامعه مروج بسازیم. اینمی که از خانواده ما اینمی دخالت در حریم خصوصی صورت میگیره، ما برای کسایی که مثل انسانای مثل طالب و نظامیایشان یا امر بالمعروفشان یا هر کس دیگه اجازه میتین که بیاید در حریم خصوصی ما دخالت بکنه، در چیزی که خیلی خیلی برای ما شخصی است. مثل موبایل، موبایل چیزی است که به تمام افراد جامعه یک چیز شخصی است، ولی اینا بدون اجازه میایند داخل فایلای ما میشن، داخل اپلیکیشن های ما میشن و میخواهند که جستجو کنن و معلومات کسب بکنن. و ما به خاطر از اینی که سالهای سال بالای ما تلقین شده و بر ما گفته شده که در مقابل این و آن در مقابلشان گپ نزن، صحبت نکن، از خاطر ما نمیتونیم که در مقابل این آدم ها واکنش نشان بدیم یا دفاع کنیم از خود. اگر از روز اول، از روز سالهایی که اینا از 3 سال پیش آمده بودن حاکم شدن، یک نفر، دو نفر، سه نفر استاد میشد در مقابلش که نیمی حریم خصوصی ماست، نیمی موبایل چیز شخصی ماست و تو حق نداری که دود بزنی، اینا دیگه عادتشان نمیشد. ولی اینا فعلا حقشان میدانن، اینمی موضوع را متاسفانه حقشان میدانن و بسیار زیاد اینمی موضوع باعث از این میشه که جوانا برای خودشان احساس بهترامی بکنن. یعنی یک نوع بهترامی است، یعنی که یک آدم میایه و بر خودش حق زمین را میده که در مورد چی فایلای شخصی که در موبایل است یا چی مثلا صدای ما، لباس ما، موی ما، صحبت کردن ما، انجام کارهای خیلی خیلی شخصی ما، بیرون رفتن ما، را رفتن ما، در تمام این موارد شخصی بر خودشان اجازه میتن که دخالت بکنن و تصمیم گیرنده اونا باشن، نه که خود ما باشیم، چون این رفتاری است که مربوط خود ما میشه نه افراد دیگه.
تشکر شریفه. از خودت شبیر رادکار هم با ما پیوسته. رادکار، آنچه را که شریفه گفت، کسی حق نداره به حریم خصوصی ما دخالت کنه و وضعیت فعلی افغانستان را هم گفت که هیچ کس در افغانستان حریم خصوصیش محفوظ نیست. و یک بحث مهم دیگه را که شریفه مطرح کردی بود که امی احترام به حریم خصوصی در داخل فامیل شکل نمیگیره و خانواده ها برای خود حق میتن، خصوصا بزرگان فامیل، که به حریم خصوصی فرزندانشان دخالت کنن و این حق برای خود محفوظ میدارن. در مورد ازی بعدن میشه که صحبت بکنیم. حالا از شما میشنویم که آیا حاکمان در یک کشور حق دارن که به حریم خصوصی افراد جامعه دخالت کنن و حریم خصوصی افراد را در جامعه مورد بازپرس و بررسی قرار بتن؟
تشکر، شرف بخشیدین. ما قبل از اینکه بخوایم به یک بحث بسیار عمیق و اکادمیک و تخصصی بپردازم، ترجیح میدم به تایتل خانم شریفه التفات نظر داشته باشم. شما به تایتل خانم شریفه نوشتین دانشجوی بازمانده. وقتی من یک چنین تایتل و عنوانی را به عنوان لااقل شخصیتی که چند روز در دانشگاه را دیدیم و کتاب کاغذ زدیم، ادعای بالا بلندی به خاطر از این نداریم که آموزش یافته یا به نوعی دانش یافته باشیم، فقط ادعای ما بر اساس است که 4 روز دانشگاه رفتیم. مرا این تایتل به یاد وطن و سرزمین آنچنانی که همیشه به یادش هستیم مندازه و ما برای خانم شریفه و عزیزانی که با ما هستند مجدد درود دارم و به همچنان به شنوندگان گرامی. اتفاقا این تایتل، حمل وزن این تایتل بسیار سنگین است. ما در چند سال جاری یک حرکتی را شکل دادیم بسیار دانشجویانه و دانشگرایانه که در ارتباط به تحصیل خواهران کمک میکنه و ما اون چیزی که بالاخره از ما ساخته بود. در ارتباط به پرداختن به پرسش شما، ما میخواهیم 3 تا عنوان از دیدگاه بس به شکل پروفشنال اگر بخوایم دوام بدیم یا مراعات پروفشنالیزم داشته باشیم. در جوامع اکثرا یک بحثی را ما به نام استرکچریزم یا ساختارمندی داریم. یعنی شما نرم، هر انسانی که در جامعه تولد میشه، نرم و استانداردهای جامعه را به شکل خواه و ناخواه میپذیره و این ساختارمندی سبب میشه که ما یک سری از تعاریف ارائه بکنیم. این بحث داشته باشیم. بحث دوم، ما بحثا و مبانی را در جامعه داریم که نرمز شکل میده به نام اتیکس اند لیگل یا اخلاقیات و حقوقیات، و ایرم داشته باشیم که این تعاریف ما را کمک میکنه که ما به دیدگاه واضح برسیم آنچه که در افغانستان به طرز جریان داره. و بحث سوم ایست که بعد با تسلطی بر حوزه اکادمیک ما میتونیم این بحث بالاخره موشگافی بکنیم. شما در ارتباط به حریم خصوص مراعات حریم خصوصی در افغانستان صحبت کردین، ولی یک بحث اینترنشنال و بین المللی است. آخرین اطلاعاتی را که بالاخره ما داریم و از طریق رسانه ها میبینیم این بحث داخل در حوزه روابط بین الملل نیست پنداشته میشه. امیر بیایم که واضح تر بکنیم که همو بتانیم مفهوم به نوعی القا کرده باشیم. حریم خصوصی یا همو معنای انگلیسیش بشه پرایویسی، به معنای حق فرد برای حفظ اطلاعات شخصی و کنترل بر نحو استفاده از او اطلاعات است. یعنی این مفهوم کلی شامل نام، آدرس، شماره تلفن و هر گونه اطلاعات اساس دیگی که فرد نمیخواد به طور عمومی در دسترس دیگر باشه شامل میشه. و پرایویسی یا حریم خصوصی در حقوق بشر یکی از بحث‌های بسیار کلان است و در دنیای دیجیتالی امروز اهمیت بیشتر پیدا کرده. این در ارتباط با همون کانسپت بحث حریم خصوصی در حوزه اینترنشنال داشته باشیم. حتی آخرین اخباری را که حتما شما رصد کردین و در اطلاعات هستین، همون متصدی یا سی او چیف اگزیکیوتیف آفیسر تلگرام بنابر ملاحظاتی از جهت همین حریم خصوصی بالاخره یک پرونده برشان ترسیم میشه و یک ماجرای برشان ترسیم میشه. ولی بیایم بحث در محدوده افغانستان گسترده، البته کاهش بدیم، متنازل بدیم، در این ارتباط صحبت بکنیم. یک کلیشه یادم میاد از شطور پرسیده بودن که چرا می گردنت کج است، گفت کجای من راست است که گردنم کج باشه. بله، وقتی در افغانستان با اون محدوده که ما هزار و یک تا مشکل داریم و هزار و یک تا در واقع عدم تعادل در اونجا میبینیم، این هم یکی سرش. ولی اگر بخوایم به خاطر راه حل صحبت کرده باشیم، نیازمند یک بحث فراگیر و با پهنای وسیع است که ایره بخوایم باز بکنیم. ولی آنچه در افغانستان به شکل کلی مطرح شده، من نمیخوایم در حد یک خانواده ایره بخوایم صحبت بکنم، در حد یک حکومت میخوایم صحبت بکنم، ای که اولین چیزی را که من همیشه به عنوان گره گشای مشکلات خواندیم و میخوانم تخصصگرایی و دانشگرایی است. اگر ما با یک اطلاعات دست پیدا کنیم و بفهمیم که حریم خصوصی چه معنا داره در جامعه یا حتی در به شکل فردی، ما میتونیم مراد بکنیم. وقتی نفهمیم طبیعتاً یک امر معمول میشه که ما به حریم خصوصی هم دیگه وقت قائل نمیشیم. من علاقمند هستم که صحبت‌های زیاد داشته باشیم، ولی بر فعلا در همین محدوده اکتفا میکنیم. امیدوار هستیم که یک کلیر کانسپت یا مفهوم انتزاعی واضح داده باشیم. تشکر میکنم.
ممنون رادکار، از خودت سلامت باشی. البته هدف شریفه هم همی بود که یک کار باید صورت بگیره تا امی احترام به حریم خصوصی افراد در جامعه نهادینه شوه و از خانواده شروع شوه و آهسته آهسته به اجتماع و جامعه به و مردم به یکی دیگه احترام بگذارن به حریم خصوصیشان. سبقت خودت چی فکر میکنی؟ در جایی که زندگی میکنی چقدر به حریم خصوصی افراد احترام میگذارن و چقدر مردم به حریم خصوصی یک دیگر ارزش قائل هستن؟
سپاس. هم قسمی که جناب رادکار صاحب اشاره کردن، موضوع حریم خصوصی یک بحث بین المللی است. در تمام کشورها، در تمام فرهنگ ها و در تمام نظام های حقوقی بحث اهمیت ازی و چگونگی حفظ حریم خصوصی مهم است و مطرح شده، در قوانین به رسمیت شناخته شده و تمام شرکت ها و کمپانی های خصوصی و دولتی که نیاز دارند که معلومات شخصی افراد جمع‌آوری کنند به خاطر اجابات رسمی، مسئولیت و مکلفیت دارند که از این اطلاعات و از این معلومات به گونه استفاده کنند که تخطی و تجاوز به حریم خصوصی افراد وارد نشوه و از این نگاه و از این ناحیه افراد دچار آسیب روحی، امنیتی یا مالی نشوند. اما چگونگی تطبیق حریم خصوصی و احترام گذاشتن به حریم خصوصی یک بحثی است که ضرورت به فرهنگ سازی، ضرورت به آگاهی دهی و آموزش داره. درست است که در قوانین به رسمیت شناخته شده، دولت ها متحد شدند که به حریم خصوصی افراد به اساس امو اهمیتی که حفظ حریم خصوصی داره تخطی و تجاوز نه تنها نمی کنند که مکلف به حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد هستند، اما از آنجایی که حفظ حریم خصوصی تنها در سیاست دولت ها خلاصه نمیشه، تنها در قوانین خلاصه نمیشه، این نیاز به آگاهی مردم داره، نیاز به فرهنگ سازی داره. طبعا در جایی که ما زندگی میکنیم یا در افغانستان در کشور خود ما، حفظ و حریم خصوصی و احترام قائل شدن به حریم خصوصی دیگرا تا جای زیاد بستگی به آگاهی خود افراد به اهمیت حفظ حریم خصوصی داره. بسیاری کسا ناآگاهانه می آیند به حریم خصوصی افراد تجاوز میکنن، حرمت قائل نمیشن و مزاحمت ایجاد میکنن. قبلا اشاره کردم که بر ما تنها طور تلقین شده که همه ورود به خانه کسی بدون اجازه گویا که تجاوز به حریم خصوصی شمرده میشه، در حالی که این بحث خیلی وسیع تر از این است. حتی ما در قلمرو احساسات افراد، در قلمرو افکار افراد، در قلمرو اندیشه ها و طرز رفتار اونا و مشکلات روحی و روانی و صحی که دارن، نمیتونیم که ما اینا را به معرض دید افراد قرار بدیم، در مورد از او بحث کنیم و ناخواسته از این جهت بر کسی صدمه برسونیم. ما گاهی وقت به دلیل از این که نمیدانیم که کدام موضوعات، کدام مسائل در قلمرو حریم خصوصی افراد قرار میگیره و حریم خصوصی افراد اشخاص حرمت قائل نمیشیم و او را مورد مزاحمت و تجاوز قرار میدیم. بنابراین مهمی است که در هر جامعه جدا از این که مسئولین موظف هستند که برنامه های را به خاطر حفظ حریم خصوصی افراد اتخاذ کنند، پالیسی های را باید طرح و تطبیق کنند، بلکه معذف هستند که به مردم آگاهی بدن، به مردم بفهمانند که کدام مسائل موضوعات شامل حریم خصوصی است و چگونه ما میتونیم که حریم خصوصی خود حفظ کنیم و همچنان به حریم خصوصی دیگران احترام قائل شویم. تنها قانون ساختن این موضوع، تنها در چارچوب رسمیات یا آنچه که روی کاغذ نوشته میشه ما نمیتونیم که حریم خصوصی اشخاص را حفظ کنیم، که با توجه به رشد پیشرفت تکنولوژی و با توجه به ای که امروز داده ها و معلومات ما کاملا در کنترل و اختیار ما نیست، این موضوع بدون آگاهی کامل مردم و همچنان بدون اراده و خواست خود حکومت یا مسئولین نمیشه که موضوع یا بحث حریم خصوصی را ما بتانیم که حفظ کنیم، او را احترام قائل شویم و از پیامدهای ناگواری که شکستن حریم خصوصی افراد در جامعه، پیامدهای شخصی و پیامدهای اجتماعی که به بار می آید از او جلوگیری کنیم. امروز متاسفانه در کشور ما بحث رویزی است، ما بحث سر اهمیت حریم خصوصی داریم و ما اشاره میکنیم به دولت ها و حکومت ها که اینا موظف و مکلف هستند که حریم خصوصی افراد را حفظ کنند، اما ما برعکس در کشور ما متاسفانه در شرایط با شرایط روبرو هستیم که حریم خصوصی افراد از طرف مسئولین با او احترام قائل نمیشه، اهمیتش درک نمیکنند و همچنان به صورت سیستماتیک او را مورد تجاوز و تخطی قرار میدن که جدا پیامدهای بسیار ناگوار شخصی و اجتماعی را به بار خواهد آورد.
تشکر سبقت از خودت. بانو رسا، آنچه را که سبقت بیان کرد و گفت که نقض حریم خصوصی و دخالت در حریم خصوصی مردم یا تجاوز به حریم خصوصی مردم یا افراد پیامدهای بسیار ناگوار داره، به نظر شما پیامدهای دخالت و تجاوز به حریم خصوصی مردم و مخصوصا جوانان چقدر منفی بوده میتونه و چی پیامدهایی را در قبال داره؟
بس ارزش ها و موارد و که مواردی که از اثر نقض حریم خصوصی در جامعه چی بین جوانان و یا هم افراد دیگر جامعه رو میده، من قبلا هم یک مقدار ذکر کردم روی این موضوع که حریم خصوصی محدودیت امن افراد هست که فرد از لحاظ روحی روانی فکری گفتیم که این محدودیت رو بر خود ایجاد میکنه و هیچ کسی هم حق دخالت به این محدودیت رو ندارم. وقتی که اگر در یک جامعه فردی از لحاظ امنیتی مورد ترس قرار بگیره، دیگه نمیتونه در جامعه راحت زندگی کنه. عین همین محدودیت حریم خصوصی است. اگر در یک جامعه حریم خصوصی افراد مورد ارزش قرار نگیرن، مقررن حریم خصوصی افراد مورد تجاوز قرار بگیرن، چی از لحاظ افراد عادی جامعه، چی از لحاظ چی از طرف افراد با نفوذ دولتی جامعه، چی از لحاظ افراد از طرف افرادی که اینا در رتبه های بالای تحصیل قرار دارن، تاثیراتشان تقریبا مشابه است. اونا افرادی که اینا در مرز تجاوز حریم خصوصی قرار گرفتین، اینا از لحاظ روحی و روانی دیگه نمیتونن در حالت تعادل قرار داشته باشن. اینا همیشه در فکر ازی هستن که در کدام لحظه در کدام موضع دوباره اینا مورد تجاوز حریم خصوصی خودشان قرار میگیرن. دیگه نمیتونن که ارتباطات خوبی در جامعه برقرار کنن. دیگه اینا نمیتونن که در کارهایشان در موارد تحصیلشان نمیتونن که به صورت تعادل و پیش برن. زندگیشان در جامعه که قرار دارن، بین افرادی که قرار دارن، نمیتونن که براحتی اینا زندگیشان ادامه بدن. در ادبیات حقوقی حریم خصوصی سه ویژگی خاص خودش داره. حریم خصوصی نظم و امنیت است. حریم خصوصی جغرافیای امن برای آزادی، آزادی‌های خصوصی است و همچنان حریم خصوصی فضای معنوی داریم ما. معنوی و روحی داریم که امروز هر سه ویژگی حقوقی در جامعه افغانستان چی از نظر از اینکه اینا ببینیم برای افراد جامعه چی از نظر حکومتی اگر بررسی کنیم، هر روزی در جریان شکستن های حریم های خصوصی هستند. به خصوص در شرایط امروزه افغانستان که در هر گوشه از افغانستان هر لحظیش به یک نحوی حریم خصوصی افراد میشکنند. در موضوعات حقوقی میگه که حریم خصوصی نوع محدودیت امنی افراد هست که هیچ کسی حق دخالت نداره و حتی دولت. البته در بعض از موارد که اونا مختص هستند، دولت هم میگه که حق دخالت در حریم خصوصی افراد نداره. حتی افرادی که اینا مجرم هستن هم دولت نمیتونه که از حد بالاتر به حریم خصوصی از اینا دخالت کنه، چی برسه به اینکه افراد به شکل از اینکه بیگناه باشن حریم خصوصی میشکنه، در صورت از اینکه مشخص نیست که آیا او فرد دخالتی در یک موضوعی داره نداره، وارد خانه های افراد شده و حریم خصوصی میشکنن، وارد صفحه های از اینا میشن حریم خصوصی میشکنن، فایل های از اینا گرفته داده میشه حریم خصوصی میشکنن، در سرک ها در کوچه ها اینا پاسپورت و بازرسی میشن حریم های خصوصی از اینا میشکنن. نهایتا در جامعه افغانستان برخود در بین بانوان افغانستان خطرناک هست و هر روز این خطر و این مورد بیشتر میشن. من امروز زمانی که از مسیر به خانه برمیگشتم، یکی از عزیزان من اطلاعی را حاصل کردم که فکر کنم تازه قانون دیگه ساخته شده که هیچ کسی نمیتونه که از موجوداتی که اینا روح دارن، یعنی جان دارن، مثل انسانها، مثل حیوانات عکس بگیرن، جز اون چیزهایی که روح ندارن. به اندازه ضربه شدید برای بسیاری از افراد جامعه تنها همین موضوع موضوع زده که اصلا تصور نمیشه. یعنی یک فرد نمیتونه که حق قضیه داشته باشه که در موبایل خودش عکس خودش و یا هم عکس چیزی که جان داره رو بگیره. این شکست سریع حریم خصوصی در یک ثانیه بسیار کوچک است، چی برسه بر موضوعات بزرگتر اجتماعی امروز افغانستان که همه در جریان اخبار هر روزه هستن که متوجه هستن که چقدر به صورت سریع و آسان حریم خصوصی میشکنه هر روز.
تشکر بارو رسا. شریفه، خودت چی فکر میکنی با توجه به وضعیت که در افغانستان است، چقدر روی زندگی و شخصیت خودت تأثیر گذاشته و چی فکر میکنی که چقدر این وضعیت ناراحت کننده است؟
خب من فکر میکنم که حریم خصوصی نقض شوه و دخالت در حریم خصوصی ایجاد شوه و گفته مهمانای عزیز باعث ازی میشه که مشکلات روحی و روانی بالای ما زیاد شوه، یعنی فشارهای روانی بالای ما زیاد شوه، افسردگی البته شده، یعنی این چیزی است که انجام شده، باعث افسردگی شده، باعث استراب بیش از حد شده، باعث استرس ها و فشارهای بیش از حد شده. البته من مثال میزنم، تنها از خودم نی، وضعیت شخصی خودم نی، بلکه نصف نفوذ جامعه. وقتی که از خانه بیرون میشیم اولا خود کوشش میکنیم تا وقتی که نیاز نباشه موبایل ما را پیش ما نمیگیریم و یا اگر بیرون میشیم حتما یک کس همراه ما میباشه، تا حد امکان اصلا تا که مجبور نباشیم از خانه بیرون نمیشیم. به خاطر چی؟ به خاطر زمینی که به کسی نی که نمی حاکمای فعلی جامعه برای حریم خصوصی ما یا برای موجودیت ما کدام احترام قائل نیستن. وقتی که ببینن هر گپی را هر موضوعی را بهانه قرار میدن تا که توهین انجام بدن، تا که تحقیر انجام بدن یا به نحوی اونمو تجاوز بکنن به حریم خصوصی ما، و اینمی موضوع باعث تشویش های بسیار زیاد شده در بین جامعه ما. از اینمی که تا چه وقت اینمی موضوع ادامه پیدا میکنه و تا چه وقت ما در اینمی رقم یک شرایط باقی میمانیم، و اینمی روز به روز افزایش یافته میره و روز به روز فشارهای روانی بالای تمام کسایی که فعلا در معرض اینمی مشکلات قرار دارن بیشتر شده میره.
تشکر شریف، از خودت به خودت بر میگردیم. رادکار، آنچه که مهمانان برنامه دوستا یادآور شدن، بحث کردن، خودت چی فکر میکنی در عصر امروز که ما زندگی میکنیم آیا نیاز است که حریم خصوصی مردم نظارت شوه و چی فکر میکنی چرا چون این چیز هست در افغانستان، امی محدودیت ها و رفتارها و عملکردهایی که صورت میگیره به چی معناست؟
خانم شریفه و جناب مجددی و خانم رسا، همونطور صدایشان رسا است، من در قدم اول به دیدگاه ای عزیزا به شدت احترام قائل هستم و ماشاءالله که اینا را من رهبران نسل جدید افغانستان میدانم، به ویژه بانوان ما که با صراحت کلام شرایط را تحلیل میکنن و بررسی میکنن و دیدگاهشان را بیان میکنن. ای جای بسا افتخار است که در شرایط مکدر افغانستان عزیزای ما به ویژه خواهرای ما قد علم میکنن و صدای برانشان دنیا را به اهتزاز در میاره. این فقط احساسی نیست، بر اساس واقعیت و بر آنچه که ما ناظر هستیم. و ما از اینا دعوت میکنم صمیمانه و برادرانه که بر سیرشان ادامه بدن، به تعبیر آیت الهی انما العسر یسرا، همانا پس هر تیره شبی را سحری است. ما شک ندارم که مبارزه کلامی شما، مبارزه دانشگرایانه شما و حق خواستن شما بدون پاسخ نمیمانه، و وقتی پیامبر 23 سال به خاطر یک آرمان مبارزه میکنه و آرمانش مستولی بر دنیا میکنه، ما مگر امت یا پیرو او رسول بزرگ نیستیم؟ یا در عین حال وقتی ما شخصیت های بزرگ از لازم مبارزات ایدئولوژیکی میبینیم، اونا سالیان سال را در این مسیر زحمت میکشن و وقت میگذارن تا بالاخره که به اهدافشان برسه. در ارتباط با سوال شما مشخصا بپردازیم، حریم خصوصی من فکر میکنم در افغانستان همیشه من راه حل مشکلات به عنوان آدمی که چند تا کتاب از سخت زدیم اعلام دانشگرایی و اطلاعات و کار نرم فرهنگی اعلام کردیم. آنچه که ما فعلا فعال استیم و تلاش میکنیم که امی دیدگار انتقال بدیم. وقتی ما پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم روش مبارزاتیشان روش فتح قلوب و آموزش بود، مگر ما یک چنین دستاوردی در تاریخ نداریم، داریم و تاریخ به عنوان آینه آینده ما تعریف میکنیم. به عنوان تأکید راه حل ما آموزش میدانیم و در عین زمان همون نرم و استانداردی که در جامعه افغانستان به اساس گذار زمان شکل گرفته طوری بوده که کمتر به مسائل جزئی پرداختن. مثلا برادر راحت تلفن برادرش را برمی‌داشت و خواهر راحت با برادرش بود. این به شکل گذرا در افکار ما شکل تعامل بسته که ما آنچنان اعتنا نمی کنیم. الان که من فکر می کنم داشتن یک محدوده به نام پرایویسی یا حریم خصوصی بر هر شخص، بر هر خانواده، به هر قوم و به سطح بزرگتر به هر کشور در دیپلماسی در روابط بین الملل نیاز است. ضرور نیست که از تعاملات درون کشوری و داخلی ما بیگانه بفهمه. چرا وقتی شما حریم خصوصی همین مطلب افاده میکنه در آی آر یا اینترنشنال ریلیشن، وقتی شما در مسائل خردتری در تعامل حل تانستیم در روابط گسترده تر هم میکنیم. یکی از دلایلی که من بسیار به صراحت میبینم در ضعف افغانستان، در مشکل افغانستان ای بوده که تا امروز حتی در روابط بین الملل اینا حریم خصوصی نداشته، مگر از سر دسترخوان سفره باز کی غذا نمیخوره؟ البته که همه غذا میخوره. وقتی ما بینمی مجموعه در داخل هر ارگانیزیشن و سازمان به این نظر رسیدیم و این را درک کردیم، من مطمئن هستم که سرنوشت کلی و جمعی یک سرزمین هم میتونه که به اون شکل حرکت بکنه.
آقای رادکار، آنچه را که سبقت گفت که در این قسمت باید فرهنگ سازی شوه، همین فرهنگ سازی چگونه صورت بگیره؟
بسیار قشنگ جناب جاوید صاحب، شما بسیار قشنگ سوال مطرح کردین. ما در علوم سیاسی و روابط بین الملل که بیشتر تعاملش با انسان است یک استاندارد داریم به نام سافت پاور و هارد پاور، یا مش معنایش میشه هارد پاور یک ملیتری پاور یا قوی نظامی را میگه که آنن اینفلوئنس میکنه، تاثیر میکنه. سافت پاور کلچرال پاور یا قدرت فرهنگی را میگه که با گذر زمان تاثیر میکنه و ایمیج را که خلق میکنه یا افکت را که در جامعه خلق میکنه، اما تو با گذر زمان که شکل میگیره با گذر زمان هم زوال پیدا میکنه چون به اندیشه ها تسلط پیدا میکنه. من به شدت با جناب سبقت صاحب عزیز ما موافق هستم، اما شرط و ملاحظه که اینجا وجود داره، ما نمیتونیم آنن و در امتداد یک روز یک چنین افکت و یک چنین انفلوئنس، یک چنین تأثیر را در جامعه جاری بکنیم. این کار بسیار ضرورت داره. ما باید یک جنریشن را فدای اینمی مسیر به لحاظ بکنیم تا ما به این نتیجه برسیم که مبانی جامعه یا اساسات جامعه چیست. او وقت است که ما میتونیم در واقع امو کلچرال افکتی را که متصور ماست یا سافت پاوری که متصور ماست شکل بسته بکنه و ما امیر نهادینه بسازیم. من فکر میکنم که مسیری را که ما به عنوان شخصیتای دانشگاه دیده، بله این نکته را داشته باشیم که گاهی اگر علم مگه به دل زد یاری شود، اگر بر سر زد زنت ماری شود، یکی از مشکلات دیگه ما همین است که ادعا بر دانایی میکنیم در حالی که در فهم در نفهمی مطلق قرار داریم. ما فقط به عنوان شخصیت های دانشگاه دیده میگیم که اینمی را به عنوان یک فرهنگ در میان جامعه ما بپذیرن، به نوع تزریق بکنیم. به شما مثال میزنم، ما به عنوان یک عضو بالاخره یک تبعی افغانستان وقتی به حریم خصوصی دیگرها احترام قائل هستم و تلاش میکنم تا حدی که خودشان فضا میده اطلاعاتشان بگیرم و در صدد کنجکاوی بسیار مفتزهانه و قبیح نیستم و تلاش نمیکنم که هر چیز را بخوایم بفهمم و نیازم نیست که انسان را هر چیز را بفهمه. این کمک میکنه که یک فرهنگ، چهار تا آدمی که اطراف ماست، به تعبیر ویکتور هوگو وقتی شما با چهار تا آدم دانا میگردین پنجم شما هستین، شما محیط بر شما اثر میگذاره. وقتی ما یک چنین فرهنگ را در خود نهادینه کردم، چهار تا آدم ما را فالو اپ میکنه به طرزی و این فرهنگ به نوعی در جامعه نهادینه میشه و این کم کم بزرگتر شده میره به حد دولت و به حد دولت ها و به حد مسائل کلی. ولی چیزی را که من میخوام در این التفات نظر بکنم، در واقع UN یا International Organization، سازمان های بین المللی، آنچه را که ما حریم خصوصی آمدیم در جامعه کوچکتر تعریف میکنیم، اینا خودشان هم در جامعه بزرگتر واقع قائل نیستن. تلفن هایی که ما امروز استفاده میکنیم یا مصاحبه ای که امروز در حال جریان است، اینا به شدت به زندگی ما از طریق پلتفرم های سوشال میدیا، فیسبوک، تیک تاک، این آن، حتی ترندز هایی که دایر میشه از لحاظ الگوریتمی که در سوشال میدیا میاد، از لحاظ روانشناختی جامعه رو آنالیز میکنه. چرا در تیک تاک به عنوان مثال مفتضحات یا چیزایی که بالاخره در خور جامعه نیست بسیار ترند میشه؟ دلیلش اینه که روان جامعه خوانده میشه از طریق ای آی یا هوش مصنوعی، ویره به نرز به طور تهاجم فرهنگی گویا تزریق میکنن بر جامعه. ولی ما به عنوان شخصیتایی که میفهمیم در دنیا چی جاری است، البته جمع ما، تاکید ما است که بیایم یک گزار مثبت تجربه بکنیم. شما در کنار شخصیتایی که میفهمین این دیدگاه را داره و بر جامعه مستولی میکنه، پالیشان استاد شوین، حمایتشان بکنین. ضرور نیست که ما خود ما را از این مسیر چرا بیگانه بدانیم. چرا دنیا و اساس به کلام سری خداست که میگه انسان خلیفه خدا بر روی زمین است. در واقع دنیای امروز به اساس ای میچرخه که انسان ها چطور ای را چرخش میدن. من شک ندارم جوان که امروز روی جاده های افغانستان اسپندی میکنه یا مفکوتی اسپند به دستش است و در حالت بد اقتصادی قرار داره، از من رادکار به مراتب در جوانی، به مراتب در قد و قیافه، به مراتب در استعداد گوهربارتر و اثرگذارتر است. ولی تفاوت چیست که خدا بر ما یک شرایط نسبی را مساعد ساخته ولی بله. ما نداده، رسالت داریم در برابر اون.
بله. یعنی به نظر شما، یعنی به نظر شما امی فرهنگ از داخل خانواده میتونیم که شروع بکنیم،
از شخص خود ما، از شخص خود ما.
بسیار تشکر آقای رادکار. سبقت خودت چی فکر میکنی؟ پیشتر امی موضوع خودت یادآور شدی که در این قسمت احترام به حریم خصوصی باید فرهنگ سازی کنیم. به نظر خودت کوتاه برام بگو که امی فرهنگ از کجا شروع کنیم؟ آنچه را که رادکار گفت، از خود شروع کنیم، از فامیل شروع کنیم، از اجتماع شروع کنیم، به نظر خودت از کجا شروع شوه؟
ما با نظر جناب رادکار صاحب موافق هستم که اونا باورشون بیست که باید از خود شروع کنیم، چون هر کدام ما خصوصا قشر تحصیل کرده و دانشگاه دیده به تعبیر جناب رادکار صاحب با اندازه فهمشان برداشتی را که از موضوع دارند و اهمیتی را که به این موضوع قائل هستند، حداقل این موضوع را احترام قائل شوند و خودشان در زندگی شخصی خود عملی بسازند، هنگامی که در روابط شخصیشان، در سایه کار، با ارتباطشون در سوشل میدیا، در رسانه‌ها، این موضوع را مد نظر قرار بدن. این وظیفه هر فرد جامعه است و همین گونه ما این را توصیه میدیم به فامیل و به اجتماع و بالاخره به یک کشور. اما از طرف دیگه باورم به ایست که این مسئولیتی که اشخاص به عهده میگیرند، مسئولیت نهادها را، مسئولیت حکومت برطرف نمی سازد. چون شاید در تمام جامعه، نه تنها در افغانستان که در هر جامعه، این وظیفه دولت است که وقتی شناسایی میکنه که یک موضوع چقدر اهمیت داره به جامعه، توجه به او و پرداختن به او و احترام گذاشتن به او، باید برنامه های را اتخاذ کنه که این موضوع را از یک طرف آگاهی را بالا ببره و از طرف دیگه برنامه های را باید طرف تطبیق کنه که باعث حفظ و باعث احترام به حریم خصوصی شود. در شرایط
شکر
متاسفانه چون این توقع بعید است از مسئولین، کسایی که متاسفانه انگشت انتقاد جامعه به سوی خودشان نشانه رفته، اما ما امیدوار هستیم هنوز هم که با درک اهمیت این موضوع و با درک این که با شکستن حریم خصوصی افراد و حرمت و حیثیت و اعتبار آنها و همچنان و سلامت روانی آنها صدمه وارد میشه، مسئولین
ممنون سبقت
امنیت و نظم نباید از طرف دیگه ناامنی را به ذهن و فکر افراد جامعه انتقال بدن.
ممنون سبقت از بانو رسا میشنویم. بانو رسا شما چی فکر میکنین آنچه را که آقای سبقت و رادکار بیان کردن؟ که رادکار گفت از خود شروع کنیم و سبقت هم امرایش هم نظر است، میگه از خود، بعدش جامعه، بعدش فامیل و بعدش جامعه، آیست آیسته و دولت ها و حاکمان هم مسئولیت دارن که در این بخش کار بکنن و برنامه های داشته باشن. کوتا از خودت میشنویم که راهکار و رای حل خودت چی پیشنهاد میکنی؟
من تأکید میکنم نظر جناب استاد را و همچنان از میمان دیگر ماره که اسمش درست به خاطر من نمانده فیلن. من تأکید میکنم یه حرفه که هر آن چیزی که در جامعه بخواییم که او فرهنگ ساز شد و در جامعه مراقب شد، از یک فردی باید از یک گوشه آغاز شد. اما قدری که یک فرد میتونه یک موضوع در جامعه یا یک بس در جامعه بزرگ بسازه و مروج بسازه، اصل کلیدی کار را دولت ها انجام میدن. چرا؟ چون دولت ها در رأس هستن و فرد تنها میتونه که تنها خودش یک کار انجام بده، اما یک دولت میتونه که او را در بین توده بزرگ از جامعه مروج بسازه و او توده بزرگ میتونه تمام جامعه یک کشور را یا تمام جامعه را چی کنه فرا بگیره. از این رو اول اگه بیاییم سر فرد، اولین چیزی که میتونه که در جامعه جز کلیدی در میان افراد باشه در مروج ساختن احترام بر این خصوصی، درک و دانستن حریم خصوصی خود فرد و احترام گذاشتن به حریم خصوصی فرد مقابل یا فردی است که با او روزمره در سرکار داره و روزمره با او در معاشرت است. از این رو یک نفر میتونه به نفر دوم، نفر دوم به نفر دو نفر اطراف، دو نفر اطراف بشه که میشه که کل توده یک توده بزرگ از جامعه را چیکنه احترام به حریم خصوصی را مروج بسازن.
بسیار تشکر.
میمان عزیز، شما دولت ها نیست میتونن که نقش اساسی را ایفا کنن، چون که اصل فرهنگ سازی از طرف دولت ها صورت میگیره. از این رو افراد و در پهلوی افراد دولت ها هم نقش اساسی در مروج ساختن احترام بر حریم خصوصی در جامعه را دوش دارن.
تشکر از خودت بانو رسا. شریفه کوتا، وقت ما کم است، فقط نیم دقیقه داریم. خودت هم نظرت بگو که آیا دولت ها در شرایط امروز که در افغانستان قرار داری، آیا حاکمان فعلی افغانستان میتونن که چنین برنامه های را برای مردم ایجاد کنن؟
خب متاسفانه که دولت فعلی خودشان اعتقاد ندارن به حریم خصوصی، چه برسه به ای که فرهنگ سازی کنن و کدام کار را انجام بدن به خاطر حفظ حریم خصوصی. ولی من فکر میکنم و عزیز ما، اگر ما از خود ما شروع بکنیم و بر خود ما حد و مرز و یک چارچوب قائل باشیم و به هیچ کسی اجازه ندیم که دخالتی داشته باشه در او و این یک الگو برای آدمای اطراف ما باشه، من فکر میکنم که شاید نتیجه بده. و همچنان
ممنون شریفه
بر افرادی که
تشکر شریفه از خودت، از مهمانان برنامه شبیر رادکار، دانشجوی علوم سیاسی و روابط بین الملل، صبغت الله مجددی، نامزد دکترای رشته اداره عامه در دانشگاه پنجاب هند، بانو شریفه، یکی از بانوان محصل، و حمیرا رسا، محصل و فعال مدنی. ممنون هستم که در بحث امشب ما شرکت کردن و با هم گپ زدیم. از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که تا این لحظه بحث ما را دنبال کردین. برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. شب و روزتان خوش. با رادیو آزادی بمانید.
مرو که تاکو تنها میشم از غم، مرو که بی سر و پا میشم از غم، تو از شهر کدام آزادگانی که تو میبینم تو میشم از غم، سر نامهربانی داره لیلی، سر نامهربانی داره لیلی، سفر بیار جانی داره لیلی، مگم هر جا که باشد امره خواه، مگم هر جا که باشم امره خواهد دلی از ما نشانی داره لیلا دلی از ما نشانی داره لیلا لیلی ای پرشان داری ای گل چرا احوال